کرده‌ای باشه. فعلا تو این سوال این قسمتش رو جمع‌بندی کنم که
بله.
مهمترین راهکار شما برای اینکه این عذاب وجدان رو کنترل کنید، این رفتار رو حل کنید، موقعیت‌ها رو قبل از این که به رفتار برسه مدیریت کنید، نذارید به جایی برسه که دیگه نتونید خودتون رو کنترل کنید.
آها. زمانی که خلوت میشه ما پاشیم بریم تو جمع، زمانی که تنها میشیم سریع یه کار مفید برای خودمون درست بکنیم، یه برنامه بریزیم،
بله،
هدف داشته باشیم که رشد بکنیم، به جایی
نیروی
که
نیروی جوانیمون رو جای خوب سرمایه گذاری
کنیم. دقیقاً.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خب در ادامه سوالات من یک سوال دیگر رو که در همین رابطه هم هست بخونم. گفتن که بعضی ها میگن خود ارضایی ضرر زیادی نداره و اشکالی هم نداره، آیا این درسته؟
اینکه چیزی حرام است، قطعاً هم حرام است، چه فایده ای میتونه داشته باشه؟ وقتی میتونه حال و ابدیت من رو نابود کنه چه مشکلی داره؟ اصلا فرض میگیرم علم تجربی هنوز چیزی کشف نکرده
بس.
که این نیست، فرض میگیرم این باشه، آیا من علم پروردگارم رو بیشتر از علم کوچک و کم و به درد نخور این دانشمندان میدونم یا نمیدونم؟ اگر ما علممون رو جمع کنیم قطره در مقابل دریا میشه علم همه اندیشمندان تاریخ.
واقعا
قطره در مقابل دریا نمیشه، ما تهش با تجربه و آزمایش یکی دوتا، بگو آزمایش طولی 20 سال رو یکی پژوهش کنن ببینن اگر این رفتار رو داشته چه آسیبایی داشته، مگر میتونن فراتر از دنیای ماده برن؟ آسیب‌های بالاتر از این رو، آسیب‌های روحی رو، آسیب‌های عمیق روانشناختی رو چجور می‌خوام کشف کنم؟ به نظرم اینجا اگر کسی هم چنین حرفی زد، و من میگم اصلا فرض رو در حالی که در سوال قبلی گفتم اختلال هست توی روانشناسی، این حداقل به صورت اعتیادش و وسواسش اختلاله، اما اگر کسی این حرف رو گفت، به من خودم اینطوری میگم، من به خدا بیشتر اعتماد دارم.
چه جاله.
برای اون متخصصی که اسمشو متخصص گذاشته چنین حرفی میزنه، یک نکته فقط میگم، شما علم را مطابق با فرهنگ یک جامعه باید وارد کنی. وقتی شما میگن ضرری نداره، چیزی متناقض با فرهنگ و مذهب طرف مقابلت و مراجعت میگی، بیمارت میگی، آیا در او تناقض روانشناختی ایجاد نمی کنی؟ و این باعث استراب نمیشه؟ به زبان تخصصی گفتم که انشالله به گوش اونا برسه، که تو خودت داری با این رفتار، تو رسالتت این بود که سلامت روان رو بالا ببری، نه اینکه سلامت روانی رو به خطر بندازی.
واقعا.
من به اون آدمی که ادعا میکنه متخصص این حرف رو میزنه میگم که دین به کنار، بشین خودت با خودت کلات و قاضی کن، وجدانتو بذار وسط، قرار بود سلامت روان رو به هم بزنی یا سلامت روان رو ارتقا بدی؟
واقعا. خب ممنونم از شما. و یه سوال دیگری که الان پیش اومده اینه که گفتن که خواهر بزرگواری، بعد از ازدواج همسرم رو در حال تماشای فیلم غیر اخلاقی دیدم، خیلی حالم بده، دیگه دوست ندارم ببینمش.
واقعا شوک ناراحت کننده یه برای همسر، شوک بزرگیه که با چنین موقعیتی روبرو بشه.
واقعا.
و مدیریت این موقعیت واقعا دشواره و بعدش احساسهای منفی و افکار منفی به همسر خیلی حمله میکنه، یعنی فشار زیادی میاد بر روش که چرا این چنین رفتاری رو داره نشون میده. در واقع هم احساس منفی نسبت به همسرش، هم احساس منفی نسبت به زندگیش، هم احساس منفی نسبت به خودش پیدا میکنه. بعضی
درست.
وقتا در این موقعیت فکر میکنه که من مقصرم، من کافی نبودم، من خوب نبودم. در این گونه موارد توصیه من اینه که اولا بدونید شما مقصر نیستید اگر کس دیگری داره رفتار بیمارگونی از خودش نشون میده.
بله.
این به این معنا نیست که شما در این رابطه کافی نبودید، این به این معنا نیست که زندگی شما نقص بزرگی داشته. ممکنه چالش ارتباطی بینتون باشه، مثلا ارضاء نیازهای خصوصی بین زن و مرد خوب اتفاق نیفتاده باشه، ممکنه یکی از زمینه‌ها باشه، ولی لزوما من این نیست.
درست.
این باید بررسی بشه. این همون موقعیت ها رو مدیریت نکردن دچار اعتیاد و شرطی سازی ها شدن و قبضدایی. آقای دارابی، پژوهش‌ها نشون میده بسیاری از جرم‌هایی که در این حیطه قرار می‌گیرن ریشه‌شون به محتواهای مستهجن قبض‌شکن ذهن انسان عادت می‌کنه. یه بار، دو بار، سه بار، چهارمین بار، پنجمین بار خیلی قبض‌ها می‌شکنه و اصلاً محتواهای مستهجن هدف اصلیشون قبض‌شکنیه، چارچوب شکنیه، ارزش شکنیه. وقتی برای یک انسان این اتفاق افتاد، دیگه در چارچوب نیازش ارضا نمیشه، در غیر چارچوب هم ارضا نمیشه، کلن سیستم روانشناختی انسان خارج شده. دوباره تأکید میکنم این یک پارافیلیاست، این یک انحراف جنسیه، ولو تو کتابای شما روانشناسا حسبش کرده باشن.
انحراف جنسی یا
یک انحراف جنسیست، یک بیماریه و نیاز به درمان. درسته. اما در اینجا باید چه کار کرد توی این موقعیت؟ واقعا چنین همسری نیاز به درمان داره، به خصوص جایی که بعد از ازدواج دوباره همین رفتار ادامه داره،
قطعاً
ریشه های جدی تری وجود داره. مهم. فقط یه نیاز جنسی نیست، توجیه کنی بگی نیاز جنسیه، نه، فقط یه نیاز جنسی نیست اولا، ثانیاً این اصلاً با این رفتار نیاز جنسی برطرف نمیشه، ثالثاً آسیب های جدی به همراه داره.
مهم.
خب چیکار کنیم؟ تو سوال اول گفتم که مدیریت موقعیت، مرحله بعدی مدیریت رفتار. مدیریت رفتار یعنی چی؟ یعنی ما وقتی خدایی نکرده چنین رفتاری صادر شد، باید برای خودمون جریمه و تنبیه قائل بشیم، باید با خودمون دچار چالش بشیم، با خودمون بحث کنیم. نمیخواد زمینگیر و ناامید باشیم، ما باید درگیر شیم با خودمون، به خودمون بقبولونیم این رفتار غلطه. آقای دارابی، بدترین موقعیت اون موقعیتیه که رفتار غلط و بیماری توجیه بشود. تو اصطلاح روانشناسی میگن این سایت نداره، بینش نداره، نمیفهمه مشکل داره. اگر توجیه کنی مشکل ندارم، درمانت خیلی سخت میشه. باید بپذیریم ما مشکل داریم، ما دوچاره یک رفتار آسیب زننده و یک بیماری که از نظر شرعی هم حرام است شدیم.
احسن.
نذاریم چنین رفتاری ایجاد بشه. همونطور که گفتیم انرژی جوانیمون رو تحصیل، رو کار،
بله.
کار خیلی مهمه. بعضی وقتا ما والدین اجازه نمیدیم نوجوانان کار کنن، موقعیت مناسب کار، ورزش، این انرژی جوانی باید بشه بمب حرکت ما.
درسته.
موتور محرکه ما. از نظر هیجانی و احساسی ما استراب ها، ناامیدی ها، افسردگی های خودمون رو باید مدیریت کنیم. راهش پناه بردن به فضای مستهجن نیست، راهش پناه بردن به قبض شکنی هایی که میتونه فردا آسیب بزنه. کسی که داره این رفتار رو میکنه باید شروع کنه به تحلیل خودش، باید با ذهن خودمون چالش کنیم، یه راهکار شناختی بذاریم ذهن رو یه طرف، ببین این رفتار غلطه، من و تو باید با هم مدیریتش کنیم. من فردا قراره یک پدر بشم، من فردا قراره یک مادر بشم، من قرار الگوی زندگیم رو تشکیل بدم. لذا مدیریت این محل خیلی مهمه. نکته بعدی، یه جدول برای خودتون درست کنید، موقعیت، رفتار، احساس، فکر، جدول خودپایشی بهش میگیم. موقعیت هایی که باعث میشود این رفتار حرام از شما سر بزنه ثبت کنید، بعد اون موقع ببینید چه احساسی با غالب بود، قبلش دچار اضطراب و ترس شدی،
ریشه یابی کنیم.
آره، فشار روانی رو زیاد بود، ترست زیاد شده بود، تو موقعیت های پر استرس این رفتار ازت صادر میشه، و بعدش چیکار کنیم، چه فکری به ذهنت میاد قبل و بعدش، اینا رو ثبت کنیم. ما هر چی تسلط پیدا کنیم بر روی رفتار غلط، مدیریتش راحت میشه. یه تمرینم بهش میگیم، تمرین متضاد. در محتوای مستهجن میشید، اون موقعیت رو بشکنید، اصطلاحا میگیم الگوی رفتاری. حالا که پیدا کردی چه موقعیتی، چه فکری، چه احساسی، چه رفتاری، این موقعیت رو به هم بریز، الگوهای ذهنیت به هم میریزه. گوشی رو زمانی که خلوته دستت نگیر، تو شبکه‌های اجتماعی که محتوای نامناسب میاره نرو. آقا نمیتونی کنترل کنی، فیلتر شکن نصب نکن، مجبوری مگه فیلتر شکن نصب کنی؟ چیزی از دست نمیدی. حالا یه شبکه اجتماعی نداشته باشی، میارزه داشتن یک شبکه اجتماعی، باز شدن یک حریم در مقابلت، گاهی لغزیدنت به سوی محتوای مستهجن کار رو به جایی بکشه که ممکنه حتی بعد از ازدواج آسیب ببینی؟ بعضیا فکر میکنن نه، ازدواج کنه حل میشه. بعضی از این رفتارها بعد از ازدواج هم حل نمیشه و چون الگوی جنسی به هم ریخته، الگوی نیاز جنسی به هم ریخته، بعد از ازدواجم نمیتونه نیازشو برطرف کنه. من بعضی وقتا میگم بیایید به خودمون رحم کنیم. اسلام آن چیزی را که بیان کرده برای این که نست که ما به خودمون رحم کنیم، آسیب نزنیم. اسلام دوست داره انسانها نیازهاشون درست کامل برطرف بشه، راضی باشن، به رضایت برسن. ولی رفتار غلط، بیماری میتونه آسیب بزنه. اگر با این چیزها نتونستن خودشونو مدیریت کنن، با موقعیت یه سری روش ها میگن تنظیم تغذیه انجام بدید، میتونن از یک کسی که میداند این انحرافه، یه متخصص و میخواد کمک کنه با پروتکل علمی که این انحراف از بین بره، حتما برید جهاد برای از بین بردن یک حرام در خودمون اقدام کنیم. و مطمئن باشید هر قدمی برای برطرف کردن یک رفتار حرام، برکت خداوند رو نازل میکنه، چون خدا میبینه که ما واقعا داریم تلاش میکنیم یا گرفتار حرام نشیم یا از حرام برگردیم. باور کنید رشد معنوی حاصل میشه.
انشاءالله. خب من اینجا یک تأکید بکنم که حاج آقای یوسف زاده عزیز گفتن که حتما با یک شخصی که متخصص این کاره. این پرسمان خانواده که ما بهش میگیم اتاق مشاوره پرسمان خانواده، خیلی از سوالات شما عزیزان رو پاسخ میده، اما خیلی از سوالات شما عزیزان ممکنه در این مقال نگنجه و شما مجبور باشید به یک مشاور مراجعه بکنید. تأکید میکنیم مشاور برای داشتن زندگی بهتره، صرفاً افراد بیمار سراغ مشاور نمیرن. بله. افرادی سراغ مشاور میرن که سالمن، دوست دارن زندگی بهتری داشته باشن، اما سر دوراهی قرار گرفتن و نمیدونن چی خوبه چی بده تو این قضیه. سوال دیگری داشتیم در مورد خودلمسی فرزندان. همینجا از تهیه کننده برنامه در پرسمان تربیتی خواهش میکنم که این رو بررسی بفرمایند. روزهای دوشنبه ساعت 16 شما میتونید برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو بشنوید که این سوال رو اونجا مطرح بکنن. خیلی ممنونم از شما استاد یوسف زاده عزیز، خیلی ممنونم از شما مردم عزیز ایران، مخاطبان خوب رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان خانواده. 30553 سامانه پیامکی ما هست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. یا علی مدد، کانون خانوادتون گرم، خدا نگهدار.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا باز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن، در آباز برگردین خونه را با خورشید چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم. از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، بسیار سپاسگزارم که در کنار ما هستید. انشاءالله در کنار شما خواهیم بود تا پایان این بخش از برنامه ها. این روزها دوستان با توجه به نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی و حملات هوایی علیه غزه، لبنان و یمن، بیشترین آسیب به غیر نظامیان و مخصوصا زنان و کودکان وارد میشه. در همین راستا جمعیت هلال احمر آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشر دوستانه و امدادی به این کشورها اعلام کرده. شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورمون به مردم مسلمان غزه، لبنان و یمن به این شرحه: کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 41 01 0347 41 99 99 98. دو، شماره کارت 63 67 95 70 78 75 83 36. شماره شبا IR 701 4 0 41 01 0 1 0 347 41 99 99 98. شناسه دستوری 3 112 3 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99 999 یا شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99. 3. شماره شبای IR 770 17 70 0 99 99 99 99 2 0 3. شناسه دستوری 3 112 3 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99 999. شماره کارت 61 04 33 84 099 99 998. 3. شماره شبا با IR 920 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا 0 99 999. 4. شماره دستوری 3 112 3 7 مربع. امیدواریم همگی جزء نیکوکارانی باشیم که تو این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم. از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. شما رو همراهی میکنیم تا ساعت 6 بامداد فردا به شرط توفیق.
Oh, پری خود را هویدا کن، کمالی نصف و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نصف و بس یار، جاری آخ داده وای داد آخ آرایوی آخ سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، کمال این است و بس، آی 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 خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس یار دل ها را خیل جا
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنیم در ادامه یک شنبه 29 مهر ماه 16 ربیع الثانی که در واقع داریم به انتها میرسونیم یک شنبه رو، و آرزو میکنیم که انشالله دوشنبه خوبی در پیش روی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه، با اتفاقهای خوب، خبرهای خوش، تن سالم و رزق و روزی خوب، برکت در کسب و کارتون انشاءالله. دعای خیر ما همیشه بدرقه راه شما خوبان و همراهان هست. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام تقدیمتون میکنیم. انشاءالله بعد از سرود ملی و اخبار سراسری باز هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مسئله همکاری و بیکاری در ادارات، در کارخانه ها، خصوصا اون کارخانه هایی که جهت حیاتی برای کشور دارد، مثل همین ذوب آهن که شما آقایون هستید، مثل نفت، این عناصر بیشتر اونجا میخوان نفوذ کنند، برای اینکه هر جا که خدمتش به ملت زیادتر باشد، اینها میخوان اونجا را فلج کنند که استقرار پیدا نشد در این کشور و نتواند حکومت مستقر پابرجا تعیین کند. امروز ضد انقلاب کسی است که اون کاری که مشغول است در اون کار سستی بکند، در اون کار بیکاری بکند، یا وادار کند اشخاصی را که اونها کمکاری کنند از زیر بار شانه خالی کنند، که این ضربه ایست به کشور خودشون. و اونها همین معنا را میخوان که جاهایی که محیط کار است نگذارند کار انجام بگیرد، بین کشاورزها برند و نگذارند کشاورزی کنند، با اسمای مختلف بریزند و جلوگیری کنند از کشاورزی، در محیط کار بیان و نگذارند شما آقایون کار کنید، یا وسوسه کنند که منتهی به کمکاری یا بیکاری یا تحسن یا راهپیمایی و اینطور مسائل بشد. باید توجه کنید که تمام اینها توطئه است از اون اشخاصی که از اسلام ضربه خوردند و از وحدت شما آسیب دیدند. اگر چنانچه یک ملتی بخواهد آسیب نبیند، باید این ملت اولا با هم متحد باشد و ثانیاً هر کس در هر کاری که اشتغال دارد او را خوب انجام بدهد. امروز کشور شما محتاج به کار است، یک کشوری که فقیر است، یک کشوری که همه چیزش را غارت کردند و بردند، و شما هم میخواهید که محتاج به اجانب نباشید، محتاج به دشمنهاتون نباشید، باید کار بکنید. شمایی که در ذوب آهن هستید و خداوند توفیقتون بدهد، کار بکنید و برای خدا این کار رو بکنید. این یک نه عبادتیست امروز برای شما. و اونهایی که در کشاورزی، مشغول کشاورزی هستند، اونها هم کار بکنند که ما در کشاورزی و در ارزاقمون خودکفا باشیم. برای ما ننگ است که در ارزاقمون دستمون را پیش آمریکا دراز کنیم. ما باید جدیت کنیم. خداوند به ما هم زمین داده و هم آب داده است و هم برکات آسمانی هست. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم، بلکه انشاءالله صادرات هم داشته باشیم.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسود.